از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. امید است بحث‌ها تا اینجا مورد استفاده‌تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر بهداشت و مسائل صحی محیط و بهداشت شغلی یا حرفه‌ای، در رابطه با روش‌های مناسب برای کلورین کردن و ضد عفونی کردن توسط کلورین یا کلور راهنمایی های بسیار ارزشمندی کردند که ما چطور میتونیم آبهای مصرفی خود در خانه در هر جایی که هستیم با پودر و با اگر تابلت ها و قرص هایش باشه یا محلولش باشه، ما چطور میتونیم اینا را ضد عفونی بسازیم و قابل استفاده و سالم بسازیم. اشاره داشتن راجع به چگونگی استفاده از حتی وایتکس، امی مواد ضد عفونی کننده و سفید کننده که در خانه استفاده میشه، یا پودر کلورین که چه رقم باید استفاده شوه. امید است بحثار شما مورد توجهتان قرار گرفته باشه و استفاده لازمه برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب آقای مهندس، بحث ما راجع به موضوع بسیار مهم و شیرین ضد عفونی کردن آب بود، گندزدایی آب، آبهای مصرفی البته، که چه قسمی و به چه طریقه های یک آب آلوده را به یک آب سالم و قابل مصرف و قابل نوشیدن و آشامیدن تبدیل بکنیم. ادامه بحث در خدمتتان هستیم، چون در دقایق پایانی هستیم. این بحث بسیار مفید و در عین حال حساس و ظریف است. برای ما شنوندگان عزیز ما بفرمایید راهنمایی های لازم و بیشتر ما در خدمتتان هستیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که اون روش جوشوندن که کاملا واضح و مشخص بود.
بله،
بحث فیلتر کردن هم گفتیم که اگه این امکان براشون وجود داره از ظروف 20 لیتری استفاده بکنن، حدود 10 سانت شن درشت کف اون در واقع مخزن بریزن، بقیش هم تا ارتفاع 30 سانت ماسه ریز بریزن. عبور آب از بالا باعث میشه که این ماسه ریز خیلی راحت این ذرات و آلودگی رو برامون بگیره و آب رو زلال بکنه.
ببخشین بین کلامتان آخای مهندس، بعضی ها معتقد هستن اگر آب بگیریم و داخل یک مخزن یا منبی اینمی آب برای یک مدت نگهداری بکنیم، این خودش هم کمک میکنه برای سالمسازی آب. چطور؟ درست هست؟
دقیقا بله، وجود آب انبارا این کار برامون انجام میده، یا راکد یا ساکن نگه داشتن آب باعث میشه که کل اون کدورت و در واقع ذرات معلقی که داخل آب هست همراه با میکروب ها تنشین بکنه. ولی این هم یک زمانی داره، زیاد راکت نگه داشتن آب باعث باز فساد خود آب هم ممکنه بشه. حد اکثر گفتن تا چند روز، برای همین تو آب انبارا گاهی اوقات چرخش آب یا گردش آب رو ما داریم.
بله،
ولی نکته که اهمیت داره اینه که باز بحث استفاده از مواد شیمیایی مثل کلور رو برای میکروب زدایی یا گندزدایی آب صحبت کردیم. گفتیم اگه ما منابع ذخیره مثل آب انبار داشته باشیم یا منابع زمینی یا هوایی، میایم حجم اون منبع آب رو حساب میکنیم. فرض کنین اگه یک مخزن 3x4 هستش، 3x4 میشه 12 متر و اگه ارتفاعش هم 3 متر باشه میشه 36 متر مکعب حجم این منبعمون. گفتیم به ازای هر متر مکعب آب 3 تا 5 گرم پودر کلور استفاده میکنیم، داخل آب حل میکنیم، بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت این آب قابل استفاده هستش.
بله،
نکته دومی که مطرح کردیم، گفتیم برای خانوارهایی که کوچک هستن از کلور مادر استفاده میکنیم. نحوه استفادهش هم توضیح دادیم که یک بطری یک لیتری آب رو انتخاب میکنیم، 15 گرم پودر کلور داخلش حل میکنیم، به ازای هر لیتر آب 3 تا 5 قطره از این محلول کلور مادر رو بهش اضافه میکنیم، بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت میتونیم به عنوان یک آب سالم استفاده بکنیم.
بله،
و مورد بعدی که صحبت کردیم این که بیایم از روش کوزه گذاری استفاده بکنیم برای چشمه یا برای چاه. برای چاهای خونگی گفتیم که یک کوزه حدود 10 تا 12 لیتر انتخابش میکنیم، حدود 750 گرم پودر کلور رو با 3 کیلوگرم ماسه مخلوط میکنیم، دربی رو کاملا میبندیم، دو تا سوراخ 6 میلیمتری در اطراف این کوزه ایجاد میکنیم، این رو با یک تناب زیر سطح آب قرار میدیم برای مدت یک هفته برای یک خانواده 5-6 نفره که روزانه حدود 1 متر مکعب یا 1000 لیتر آب مصرف دارن، این آب رو برامون ضد عفونی میکنه. و یک روش دیگه وجود داره برای مواردی که تو حالت بحران هستیم یا آب رودخونه رو میخوایم استفاده بکنیم که استفاده از نور خورشید هست. اگه فرصتی باشه من در خدمتتون هستم که اونم توضیح بدم.
بله بله، ضمن تشکر از اینکه چند روش کلورینه کردن آب توسط کلورین یا کلور یک بار دیگر شما توضیح دادین و بسیار ارزشمند بود. باز هم ما منتظر هستیم تا این روش استفاده از نور خورشید هم از شما بشنویم که برای ضدعفونی کردن چی کار باید کرد.
این روش به این صورت هستش که از این ظروف نوشابه یا ظروف پلی اتیلن که پلاستیکی هستن استفاده می‌کنیم، شفاف میایم. آبی که می‌خوایم استفاده بکنیم باید کاملا صاف و زلال باشه. اگه آبی کم کدرت داره از یک حوله یا دو لایه حوله آب رو عبور میدیم، آب میشه کاملا زلال. داخل این ظروف میریزیم، درشو میبندیم و در مقابل نور خورشید قرار میدیم. میگن در روزهایی که آفتابی هست یا نیمه آفتابی هستش یا نیمه ابری هستش، اگه 5 تا 6 ساعت این آب در مرز نور خورشید قرار بگیره، به دلیل بالا رفتن دمای آب و اشعه یووی خورشید باعث میشه کلیه میکروب‌هاش از بین بران. میتونیم از این آب به عنوان یک آب سالم استفاده کنیم. برای که اثر نور خورشید بیشتر باشه، گاهی اوقات زیر سطح، زیر این در واقع بطری که در مقابل نور خورشید قرار میده، یک پارچه سیاه میذارن که جذب نور بیشتر بشه.
جناب آقای مهندس حسنی، از توضیحات ارزشمند شما بسیار تشکر. امید از این بحثای مهم و اساسی و بنیادی صحی و مسائل مربوط به حفظ و صحه عمومی مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه و توجه بکنن که منشأ و سرچشمه بسیار از مریضی های دیگی که ما دنبال دکترا و متخصصین و معالجات مختلف میریم، اینمی بهداشت و صحت و سلامت آب و غذای ماست. به چیزا که توجه بکنیم، بسیاری مریضیات در زندگی ما و اطرافیان ما کم میشه. تشکر از شما، با شما خدافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
کلیدی؟ آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک خواب کوتاه در روز که معمولاً بعد از ظهر و چاشت می باشد باید بین 20 تا 30 دقیقه باشد؟ محققان بر این باورند اگر زمان خواب کوتاه روزانه بیشتر از نیم ساعت طول بکشد، عملکرد مغز کاهش پیدا می کند. چون خواب روزانه اگر زیادتر از یک ساعت طول بکشد، فرد وارد مرحله عمیقی از خواب می شه که بعد از بیداری احساس بیحالی و ماندگی و کسالت می کند و باقی زمان روز او را تحت تأثیر قرار می دهد. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شد.
ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش. زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحال که امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش اول برنامه میدونید که تازه های علمی و فناوری ایران تقدیم حضورتان میشه و در بخش دوم یعنی کاوشگر با تازه های علمی جهان میپردازیم. در برنامه امروز با ما همراه باشید. حضور مستقل شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در نمایشگاه مسکو. شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در 31مین دوره نمایشگاه صنایع غذایی و نوشیدنی که در مسکو پایتخت روسیه برگزار می‌شود، حضور مستقل خواهند داشت. این نمایشگاه 4 روزه از 29 سنبله تا اول میزان سال 1401 در حوزه‌های محصولات کشاورزی، غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی برگزار می‌شود. علاقمندان جهت حضور در این نمایشگاه می توانند با مراجعه به سامانه غزال با آدرس غزال.inif.ir ثبت نام کنند. به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، یکی از برنامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی، حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های دائمی خارجی و نیز حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی به دو صورت حضور مستقل و برپای پاویون است. توسعه همکاری‌های دو جانبه ایران و قزاقستان در حوزه فضایی. در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزیر توسعه دیجیتال، نوآوری و صنعت فضایی قزاقستان، دو طرف بر توسعه همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند.
عیسی زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در دومین و آخرین روز سفر به قزاقستان با وزیر توسعه دیجیتال، نوآوری و صنعت فضایی قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رسمی دو طرف ضمن تاکید بر توسعه همکاری‌های دو جانبه، موضوعات مشترک بین دو کشور ایران و قزاقستان در حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همکاری در توسعه دولت هوشمند با توجه به اینکه کشور قزاقستان یکی از کشورهای پیشرفته در دولت الکترونیک است، همچنین توسعه همکاری‌های صنعت فضایی شامل استفاده از زیرساخت‌های فضایی دو کشور به صورت مشترک، توسعه همکاری‌های علمی تحقیقاتی در حوزه فضا و همچنین ساخت ماهواره‌های مشترک از جمله موارد مورد مذاکره بود. به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، حضور شرکت‌های ایرانی در بازار قزاقستان هم مورد مذاکره قرار گرفت که مورد استقبال وزیر قزاقستان قرار گرفت و مقرر شد در نمایشگاهی که یک ماه دیگر در کشور قزاقستان برگزار می‌شود، شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه برای عرضه و معرفی محصولات خود حضور پیدا کنند. در پایان این دیدار، زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، به طور رسمی از همتای خود برای سفر به ایران دعوت کرد که با استقبال طرف قزاقستانی مواجه شد. و با تصویب 4 استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو، تعداد استانداردهای ملی حوزه فناوری نانو به 145 استاندارد رسید. 143مین استاندارد فناوری نانو با عنوان فناوری نانو، پوشش‌های نانومقیاس سخت، مشخصه‌یابی و روش‌های آزمون به تصویب رسید. این استاندارد محصول محور و چند منبعی با همکاری ستاد نانو و سازمان استاندارد و جمعی از متخصصان و اساتید دانشگاه‌ها تدوین شده است. هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش‌های آزمون برای مشخصه‌یابی پوشش‌های نانومقیاس سخت شامل پوشش‌های نانولایه، نانوساختار و پوشش‌های نانوچند سازه‌ای و یا ترکیبی از آنهاست. در این استاندارد، روش‌های آزمون برای تعیین ترکیب شیمیایی، ریخت شناسی، ساختار، خواص سختی و مقاومت سایشی ارائه شده است. پوشش‌های نانومقیاس سخت با روش‌های مختلف از جمله روش‌های فیزیکی، شیمیایی، الکتروشیمیایی، حرارتی و مکانیکی تولید می‌شوند. استاندارد حاضر برای انواع پوشش‌های نانومقیاس سخت فلزی، پلیمری، سرامیکی و چند سازه‌ای کاربرد دارد. 144مین استاندارد فناوری نانو با عنوان فناوری نانو، پوشش‌های نانومقیاس سخت، طبقه بندی بر اساس مشخصه‌های هندسی و سختی از دیگر استانداردهای مصوب است که با هدف طبقه بندی پوشش‌های نانومقیاس سخت و ارائه روش‌های پیشنهادی مناسب و قابل اجرا برای اعمال پوشش‌ها و نیز روش‌های پیشنهادی مشخصه‌یابی بعد نانومتری هر یک از آنها تدوین شده است. در این استاندارد، پوشش‌های نانومقیاس سخت بر اساس میزان سختی، ضخامت و معماری پوشش طبقه بندی شدند که می‌تواند به صنعتگران و متقاضیان این امکان را بدهد که بر حسب نیاز بتوانند پوشش مد نظر خود را انتخاب کنند. به علاوه با ارائه انواع روش‌های مشخصه یابی نانومقیاس، بهترین و مناسب‌ترین روش را برای تعیین مشخصات هندسی پوشش مورد نظر انتخاب کنند. دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را به پایان میبریم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. دو شماره پیامک برنامه است. همچنان با ادامه این برنامه همراهی ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کاوشگر. در این بخش تازه‌های علمی دنیا و همچنین نکات جالب علمی تقدیم شما دوستان عزیز میشه. با ما همراه باشید. رباتی که زیر آب دنبال گنج می‌گردد، یک استارتاپ از ربات‌های زیردریایی برای یافتن گنج‌های در عمق 10 متری در زیر سطح دریا استفاده خواهد کرد. سازنده این ربات آبی موسوم به سیفارر ادعا می‌کند که می‌تواند انواع مختلفی از فلزات مدفون شده تا عمق 10 متری در زیر بستر دریا را، در حالی که نقشه دیجیتالی سه‌بعدی موقعیت آنها را ایجاد و ارسال می‌کند، شناسایی کند. نمونه اولیه این ربات پس از دریافت مجوز از اداره تحقیقات باستانشناسی فلوریدا در تاریخ 24 جولای سال 2014 اکنون در منطقه در جنوب کیپ کاناورال در حال آزمایش است. قدرت بینی کودکان در مهار کرونا. نتایج مطالعه جدید پژوهشگران دانشگاه کوینزلند استرالیا نشان می‌دهد پوشش بینی کودکان در مقایسه با بینی بزرگسالان در پیشگیری از عفونت کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی 2 بهتر عمل می‌کند. دانشمندان استرالیایی در آخرین یافته‌های خود نشان دادند که بینی کودکان نسبت به بینی بزرگسالان پاسخ پیش التهابی بیشتری نسبت به کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی 2 دارد. اما به نظر می رسد هنگامی که صحبت از سویه اومیکرون می شود این روند متفاوت است. در این پژوهش دانشمندان نمونه های از سلول های پوششی بینی 23 کودک سالم و 15 بزرگسال سالم را جمع آوری کردند. این نمونه ها در معرض کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی 2 قرار داده شدند. پژوهشگران دریافتند که این ویروس با کارایی کمتری در سلول های بینی کودکان تکثیر می شود و این امر پاسخ ضد ویروسی را افزایش می دهد. دکتر شورت گفت در مجموع این نشان می دهد که پوشش بینی کودکان از عفونت و تکثیر زیاد کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی 2 جلوگیری می کند، اما ممکن است با تکامل ویروس این وضعیت در حال تغییر باشد. افزایش دوز انسولین با خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. پژوهشگران دانشگاه اوهایو در بررسی جدیدی نشان دادند که افزایش دوز انسولین میتواند خطر ابتلا به سرطان را بالا ببرد. پژوهش جدیدی که در دانشگاه اوهایو انجام شده است و ارتباط میان دوز روزانه انسولین و ابتلا به سرطان را در میان بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 جستجو میکند، نشان میدهد که افزایش دوز انسولین به طور مثبت با بروز سرطان ارتباط دارد و این ارتباط در افرادی که مقاومت به انسولین دارند قوی تر است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. 3826 در ایران و 0 794 71 71 44
در افغانستان. دو شماره پیامک برنامه هست، میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خداوندا، زنده کن دلهای من را با نور هدایتت. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، خوبان همراه، عصرتان بخیر. افتخار داریم که با برنامه در وادی نور با جمع شما پیوستیم و در کنار شما هستیم. دو شماره برای ارتباط با برنامه در وادی نور در خدمت شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه های زندگی ساز.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند ای مردم، آنچه از من برای شما نقل می شود چنانچه هماهنگ با قرآن بود بدانید گفتار من است، و اگر مخالف با محتوای قرآن بود گفته من نیست.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، تشکر میکنم که با این بخش از برنامه با ما همراه هستید. عزیزان، در جلد 66 بهار الانوار صفحه 295 این حدیث آمده که رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به شما سفارش میکنم که از دو شفا بهره‌مند شوید، قرآن و عسل. سخن گوهربار حضرت پیامبر برگرفته از دو آیه قرآن کریم است. یکی آیه 82 سوره اسراء که می فرماید و آنچه از قرآن نازل می کنیم شفا و رحمت برای مؤمنان است. و دیگری آیه 69 سوره مبارکه نحل است که می فرماید از وجود زنبور عسل نوشیدنی برنگهای گوناگون بیرون می آید که در آن برای مردم شفا است. یادآوری می شود خداوند متعال در قرآن کریم تنها دو چیز را شفا نامیده. در آیات 57 سوره یونس، 82 سوره اسراء و آیه 44 فصلت قرآن را به عنوان شفا معرفی کرده و آیه 69 سوره نحل عسل را شفا بخش می نامد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت می باشد و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان و سوی کمال است. کسانی که با قرآن مانوسند با کمک قرآن حق را از باطل تشخیص می دهند. در حقیقت قرآن کریم انسان را به زندگی کردن با معیارها و ارزشهای انسانی و اسلام دعوت می کند.
Oh.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد شخات محمد انور و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری بزرگ مصری آشنا شویم. تلاش های شهاد محمد انور و تشویق های اطرافیان در یادگیری باعث شد که استعداد صوتی شهاد انور به سرعت نمایان شود و معلم وی نیز اهتمام بیشتری نسبت به پرورش قرآنیش انجام دهد. شهاد محمد انور در دوره بین 12 تا 15 سالگی به دلیل علاقه ای که به تلاوت قرآن پیدا کرده بود، در جلسات ترحیم که در قریه خود و یا در قریجات اطراف برگزار می شد و قاریان بزرگ در آن مراسم دعوت می شدن شرکت می کرد تا با تلاوت های اساتید بزرگ و لحن و نغمه سرایی آنان آشنا شود. استاد شهاد توانست در زمان بسیار اندکی از خود یک شخصیت قوی بسازد. لقب قاری کوچک در سنین کم به او داده شد و مردم او را با این نام می شناختند. او خود همه اینها را لطف خاص خداوند می دانست و واقعا نیز چنین بود. خداوند نعمتهایی همچون صوت دلانگیز، پشتکار، بلند نظری و عزت نفس، روشنبینی و تیز هوشی را در این کودک به ودیعه گذاشته بود. زمانی که استاد در سن حدود 15 سالگی بود، تقریبا در تمام قریجات منطقه محل اقامتش در شمال مصر به تلاوت قرآن پرداخته بود و به این صورت اعتماد به نفس و شخصیت فراوانی را به دست آورده بود که این اعتماد به نفس باعث شده بود که در مراحل بعد بتواند با قوت بیشتری در عرصه تلاوت قرآن ظاهر شود. دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمد شهاد انور و سبک تلاوت ایشان آشنا خواهیم شد. روزتان بخیر.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان گرامی، در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همکار خوب ما در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لنا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره هم دو بار بر پیامبر نازل شده، یک بار در مکه و یک بار در مدینه. سوره مبارکه هم تنها سوره است که به دستور خداوند می بایست در تمامی نمازها خوانده شود و این نشان دهنده اهمیت این سوره است. دوستان عزیز، در پاسخ به این سوال که آیا اهمیت این سوره موجب دوبار نزول آن شده است، باید گفت برای روشن شدن پاسخ لازم است به نکاتی اشاره شود. اول اینکه مضمون سوره حمد و اسامی آن در سوره حمد مراحل سگانه ایمان، اصول اعتقادات توحید به تمام اقسام، معاد و نبوت را در بر دارد. لذا فاتحة الکتاب اساس القرآن خوانده شده است. یعنی آنچه در مجموع سوره هاست در سوره حمد جمع شده است. اسامی دیگر آن از سبع المثانی، الوافیه، الکافیه، الشفا، الصلاه که مجموعاً ده اسم می شود. نکته دوم این که در فضیلت سوره حمد پیامبر اسلام فرمودند خداوند بزرگ به خاطر دادن سوره حمد بالخصوص بر من منت نهاده و آن را در برابر قرآن عظیم قرار داده است و سوره حمد با ارزشترین ذخایر گنجهای عرش خداست. در روایت دیگری آمده است ثواب خواندن حمد به اندازه 2/3 قرآن و یا تمام آن و به منزله هدیه بر تک تک مؤمنان است. در جای دیگر می فرماید ما به تو سوره حمد که 7 آیه هست و 2 بار نازل شده است دادیم، همچنین قرآن بزرگ بخشیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم. الله الله
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1-5 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا
وآتينا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 5 سوره اسراء بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در جمع شما هستیم. پیامکی بخوانیم از جناب محمد ابراهیمی از مشهد، از شنوندگان خوب و عزیز ما. نوشتند: قرآن کتابی نورانی، خواندنی و جهانی سراسر رشد و هدایت و حرکت است که در آن میتوان عظمت، رموز هستی و حقایق زمین و آسمان را یافت.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآنی طوق.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه با جناب آقای شجاعی همکار خوب ما همراه باشین.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه نهم سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
آیا چنین کسی با ارزش است یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند.
در برنامه قبل قرآن درباره انسانی سخن گفت که فقط در هنگام سختی و فشار خدا را یاد می کند و در غیر آن صورت خدا را فراموش کرده و یا به او کفر می ورزد. این آیه در مقام مقایسه می فرماید آیا چنین فردی با کسی که در همه حال چه در سختی یا رفاه به یاد خداست یکسان است؟ همان کسی که نیمه های شب از خواب بر می خیزد و به نماز و عبادت مشغول می شود تا رحمت الهی را به سوی خود جلب کند و از عذاب دوزخ در امان بماند. یکی از ویژگی‌های اولیای خدا قیام در شب برای خواندن نماز و دعا و تلاوت قرآن است. برخی انسان‌های عادی نمازهای واجب را با کراهت به جا می‌آورند و با سختی روزه می‌گیرند، در حالی که برخلاف چنین افرادی مؤمنان حقیقی که به خدا و قیامت ایمان استوار دارند نه فقط نماز و سایر عبادات واجب را با شور و شوق انجام می دهند، بلکه برای انجام نمازهای مستحب نیز نیمه های شب از خواب بر می خیزند و به عبادت و نیایش در درگاه خداوند مشغول می شوند. طبیعی است این دسته از افراد هم به رحمت خداوند امیدوارند هم از عذاب او هراسناکند. آنان در حالتی میان خوف و رجا زندگی می کنند. همین حالت باعث می شود نه از رحمت خداوند مایوس و ناامید شوند و نه در مورد رحمت بی پایان الهی دچار غرور گردند. ادامه آیه خطاب به پیامبر اکرم می فرماید به مردم اعلام کن که انسانهای دانا با انسانهای نادان یکسان نیستند. تنها انسانهای برخورد